گذاریم که در کنارمون هستید. اگه علاقه مندید به اخبار، حاشیه و رویدادهای دنیای پرهیجان ورزش، لطفاً این ساعت برنامه زنده تهران ورزشی رو از رادیو تهران بشنوید.
تهران ورزشی.
خب به نام خدای بزرگ سلام میکنم به همه شنوندگان همراه ما در رادیو تهران، تهران ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، به تهران ورزشی خوش اومد.
تا 10:30 از دنیای ورزش همراهتون. امروز مفصل در مورد مهمترین رویدادهای ورزشی صحبت می‌کنیم به همراه محمد آقا محمدی. گفتگو هم داریم در مورد وی آی آر، می‌خوایم صحبت کنیم شرایط تیم ملی فوتسال، شرایط تیم ملی فوتبال، شرایط تیم ملی فوتبال ساحلی و مواردی از این دست.
البته یک هفته ما در خدمت شما نبودیم. در این هفته که سپری شد، هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون برگزار شد. به نتایجش اشاره خواهیم کرد.
از جمله مهمترین موارد ورزشی دو سه روز گذشته باید به بحث مالکیت سرخابی ها اشاره کرد. گفته میشه تا فردا مالکیتشون مشخص میشه، در واقع میشه گفت 10 است که هر سال مالکیت اینو مشخص میشه. مالکیت استقلال، مالکیت پرسپولیس، تحت در واقع تکلف کدوم نهاد یا سازمان یا وزارت هستن، موضوعی که 10 هست که در موردش هر سال این موعد صحبت میکنیم و در نهایت هم بعد یه مدتی مشخص میشه، ولی اون اصل داستان نیست. یعنی انگار سوری مشخص میشه و این ماجرایی که کماکان ادامه داره.
تو فضای فوتبال داخلی هستیم. در خصوص بازی هفته 18 بگم که سه شنبه گلگهر سیرجان 3-0 نساجی رو برد، فولاد و ملوان 1-1 مساوی شدن و استقلال تو مهمترین بازی هفته موفق شد 1-0 سپاهان رو ببره.
و البته سپاهانی که ششمین شکست در کارمش ثبت میشه، شرایط به شدت بدی داره و مدیریتش هم و مدیرانش هم تصمیم گرفتن هیچ صحبتی نکنن، در واقع مدیران روزهای خوش.
اما چهارشنبه تراکتور 2-0 استقلال خوزستان رو برد. بازی آلومینیوم عراق و هوادار به خاطر شرایط بد جوی به تعویق افتاد. تیکان و سند نفت آبادان 2-2 مساوی شدن. شمس‌آذر و مس رفسنجان 0-0 مساوی شدن و توی بازی پرهاشیه پرسپولیس 1-0 زباهن رو شکست.
استقلال خوزستانی که شاکی بود و گفتش من از لیگ کنار میکشم، جمله‌ای که فقط مربوط به دوران دهه 60 فوتبال بود ولی هنوز کاربرد داره در فوتبال ما. البته زباهن و پرسپولیسی که صحبت از جادو و جنبل شد و زباهنی ها میگن که ما از ساعت 12 رخکن رو به پرسپولیس ها تحویل دادیم، شاید خودشون این برگاه رو اونجا گذاشتن. ممنون.
گرش شاید که توی کشورهای اطرافمون داره مسابقات بین المللی به بهترین شکل ممکن برگزار میشه، ما متاسفانه توی بالاترین سطح فوتبال داخلیمون هنوز درگیر این مسائل جادو و جنبل هستیم که یک روزی به نظرم باید ختم بشه این موضوعات، حالا چه از این سمت باشه چه از اون سمت. بالاخره یه موضوعی بوده که به وجود اومده و هست توی رده‌های پایه هم خیلی می‌بینیم، جایی که خیلی رسانه‌ها بهش ورود نمی‌کنن. ما چند بار همینجا تو تهران ورزشی راجع به رقابت‌های مختلفی صحبت کردیم که درش بحث جادو و جنبل بوده. الان که دیگه تو بالاترین سطح فوتبال کشورمون تو رقابت‌های لیگ برتر این مسائل دوباره مطرح شده، امیدواریم یک بار برای همیشه این مسائل دیگه پایان پیدا کنه.
اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران تا 27 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. ما در ماه اسفند هستیم، اگر هوا سرد و تحت تاثیر برف هست که اتفاق بسیار مبارکیه، اما در آینده ما در آستانه رسیدن به نیمه دوم اسفند ماه و رسیدن به فصل بهار هستیم. تا 27 اسفند ماه رقابت فوتبال ادامه خواهد داشت، بعد پروندهش بسته میشه و تیم ملی فوتبال ایران وارد اردوی فیفا دی خودش میشه.
بله، در روزهای پایانی امسال شهرآورد تهران را خواهیم داشت. در هفته 20 چهارشنبه 23 اسفند برنامه ریزی شده ساعت 20 که من فکر می‌کنم ساعتش شاید دستخوش تغییر بشه. البته ماه مبارک رمضان را هم در پیش داریم و به خاطر فرارسیدن ماه رمضان بازی‌ها طوری برنامه ریزی شده که بعد از اذان مغرب و افطار برگزار بشه و در صورت میتونه یه اتفاق جذاب باشه در روزهای پایانی سال برگزاری شهرآورد تهران.
بله بله، یه نکته هم من بگم در مورد این موضوع، آقای پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان میگفت که ما گفتیم که برنامه بازیامون تغییر پیدا کنه و گفتم به خاطر همین شرایط پیش آمده این تغییرات سخت خواهد بود. برقرار همونطوری که اشاره کردی این نکته مهمه. اما محمد آقامادی عزیز، در مورد وی آر میتونیم صحبت کنیم، در مورد تیم ملی فوتسال میتونیم صحبت کنیم.
اصلا حالا که اینجوری شد آقای اصولی آوردیم.
اصلا آره، آقای اصولی به خط اعتباری برنامه است، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی محترم فدراسیون فوتبال. آقای اصولی عزیز سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای محمدی و شنوندگان برنامه خوب تهران ورزشی.
خیلی متشکرم
محمد جان.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. اگر نکته‌ای دارین در مورد حضور ورزشکارا، ورزشی‌ها، رؤسای
فدراسیون ورزشی. بله، من اول از همه واقعا تبریک عرض می‌کنم به ملت سرفراز ایران، حماسه حضور که دیروز اتفاق افتاد و جامعه ورزشکاران، جامعه فوتبالی‌ها هم خب تبع این حضور پررنگ و پرشور مردم، حضور بسیار پررنگی داشتن که به هر حال اون نقش خودشون، تکلیف خودشون، وظیفه خودشون و حق خودشون ادا کردن. انشاءالله منتخبین مردم هم در مجلس شورای اسلامی به هر حال در جهت گشایش امور و در جهت در واقع رشد و توسعه همه ابعاد کشور به خصوص در حوزه ورزش انشاءالله اهتمام لازم داشته باشند. مردم و ورزشکارا و فوتبالیا بالاخره سهم خودشون ادا کردن. انشاءالله مجلسی قوی تشکیل میشه و با امید خدا تاثیرگذار باشه در روند پیشرفت کشور انشاءالله و توسعه.
و در مورد اول وی آری که رونمایی شده میخواستم بپرسم، آیا این وی آر به زودی به کار گرفته میشه و اینکه آیا گسترش پیدا میکنه و اینکه آیا قابل حمله یا نه؟ چون اگه قابل حمل باشه ما این استنباط رو داریم میشه در جای دیگه هم استفاده کرد.
ببینید دستگاه وی آری که وارد شده، خب اینها الان در اختیار فدراسیون فوتبال هست. یک نمونش رو به شکل سمپل در مرکز ملی فوتبال در واقع مستقر کردن همکاران ما که خب چند روز پیش هم روز چهارشنبه که جلسه هیئت رئیسه بود به اتفاق ریاست محترم فدراسیون و از هیئت رئیسه بازدیدی هم از اون نمونه‌ای که اونجا مستقر شده بود داشتیم که گزارشش اومد بیرون، احتمالاً شما هم دیدین. کارکرد این نمونه‌ای که اونجا مستقر شده بحث آموزش و تست‌گیری‌های فنی هم در بخش فنی هم در بخش در واقع آموزش داور ازش استفاده خواهد شد و حالا به مرور ببخشید به مرور بر اساس ظرفیت ها و امکاناتی که ورزشگاه های ما در کشور دارن در لیگ برتر، این در واقع استقرار پیدا خواهد کرد و این دستگاه استقرار پیدا خواهد کرد. حالا خب میدونید دیگه این سری بحثایی مثل فیبر نوری، عدم حضور شما، دوربین های با کیفیت و رزولوشن بالا و مباحث فنی از این دست باید سید داشته باشن، اتاقات ها، استاندارد ها و خیلی چیزهای از این دست. این چکلیست تهیه شده در اختیار باشگاه های دیگه برتری و خدمت شما از کنم ورزشگاه انجام شده. البته یه مراوده بسیار خوبی که در مسابقه جلسه قبل هیئت سمون هم بود بین شرکت توسعه و فدراسیون انشاءالله شکل میگیره که بخش عمده از ورزشگاه که در اختیار شرکت توسعه هست یا مجموعه دیگه که حالا استادیوم در اختیارشون هستش این امکانات تسهیل بشه، حالا زیرساخته که نیاز تعمیم بشه و اون به قولی اولیات کار برای استقرار این سیستم ها انشاءالله هرچه زودتر شکل بگیره و من امیدوارم که در سال آتی بتونیم شاهد در واقع استقرار این سیستم ها در بخش زیادی از ورزشگاه هامون باشیم.
بله انشاءالله. بازی شهرآورد هم قرار احتمالا با وی آی آر برگزار بشه دیگه. مثل بازی را آیا اصولی بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، ارادت داریم قربان. در مورد اردوی تیم ملی هم میشه بفرمایید؟ ما خب دوم و هفتم فروردین ماه در ایام نوروز باید به مسافت ترکمنستان بریم در رابطه مقدماتی جام جهانی. اردوی تیم ملی از چه تاریخی آغاز خواهد شد؟ به چه تاریخی؟
خدمتتون عرض کنم که من حالا بعد از جلسه هدسی توضیح مفصلی هم دادم. خب آقای قرنوی بهش بردن در جلسه و خیلی مفصل برنامه‌هاشون رو ارائه کردن. برنامه‌ای که ارائه کردن بیشتر راهبردی بود و سوگیری‌های در واقع هدایت تیم ملی فوتبال ما رو نشون میداد. از هدسی هم حال نکته‌هاشون رو گفتن. در خصوص آماده سازی تیم، بله برنامه‌ریزیش انجام شده و حال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، حالا من چون چند تا تاریخ تو ذهنم هستش، فکر میکنم 23 یا تیم میاد اردو اگه اشتباه نکنم، بازم تردید دارم روی این تاریخ چون من تیم ملی فوتسالم تو ذهنم هستش، اونو دقیق‌تر میدونم، اینو یه مقدار شاید اشتباه بکنم با هم دیگه اینها رو. علی‌یار تیم میاد تو اردو و برای دوی فروردین در واقع تدارکات لازم دیده خواهد شد برای اون بازی. خدمتتون عرض کنم که ما در سال 1403 تمام فیفا دی هامون برای بحث فوتبال صرف در واقع مسابقات رسمی خواهد شد که شرکت خواهیم کرد.
بله.
و فیفا دی خالی نخواهیم داشت و به هر حال آقای قلینوی که از مواردی که مد نظرشون این بود، این چیزی که مصطلح هم بهش میگن مینی کمپ، به نوعی از این سیستم استفاده بشه، از این میکانیزم استفاده بشه در ایامی که حالا خارج از فیفا دی هستش و به شکل مینی کمپ بتونن اون تست ها و بررسی ها و شناخت های لازم رو از بازیکنه مد نظرشون داشته باشن. توی اون زمان عرض کردم آقای قرنوی یه لیست 30 نفره هم از و همکارانشون یه لیست 30 نفری از بازیکنه زیر 23 سال آماده کردن که خب حالا به مرور اونها رو هم دعوت خواهند کرد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت در راستای اون پشتوانه‌سازی و جهانگری که به حال مد نظر هستش.
اشاره کنم با جناب آقای اصولی عزیز صحبت می‌کنیم، سخنگوی محترم فدراسیون فوتبال. به نظر میرسه اون چیزی که داریم میشنویم به صورت زیرپوستی اینه که به هر حال فدراسیون عزمش جدی هست برای تغییرات بنیادین در تیم‌های ملی، مخصوصا تیم ملی فوتبال. حداقل 30-40% فوتبال ما جوانگرایی میشه، شاید از همین دو تا بازی فروردین ما هم شروع بشه. تایید می‌فرمایید آقای اصولی؟
بله همینطوره. در فوتسال که خب ما از سال پیش این اتفاق افتاد، آقای شمسایی به هر حال این پروژه رو جلو بردن در جام ملت‌های آسیا در کویت با یه تیم جوان شده رفتیم و خب الان اون تیم دیگه الان یه مقدار قوام پیدا کرده، جوان شده، یه جوری خودش رو به خوبی پیدا کرده، یه شناخت خوبی نسبت هم پیدا کردن و ثبات خوبی پیدا کرده. در بحث فوتبال ساحلی هم همین اتفاق بناس به هر حال دنبال بشه. در خدمت شما هستم. حوزه بانوان همینطور، این یکی از اشکالاتی که به هر حال بعداً در چه فوتبال بانوان چه فوتسال بانوان وارده و به هر حال تاکید شده در حوزه ادیسی که تو این حوزه سرمربی محترم برنامه و پلن خودشونو بیارن. در خصوص فوتبال هم که عرض کردم این اتفاق داره شکل میگیره. البته خب فوتبال یه مقدار پیچیدگی خاص خودشو داره و این یه مجموعه یعنی در واقع زنجیره‌ای از اقدامات و تصمیمات و شکل‌گیری‌های تیم‌هایی رو می‌طلبه که خب این هم داره اتفاق می‌افته، یعنی در پایه نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید هم باید این زنجیره تکمیل بشه تا بتونن همدیگر رو پوشش بدن. کاری که ما تو فوتسال انجام دادیم اگر مستظر باشید، علی‌رغم اینکه ما در رده جوانان و امید در آسیا هیچ رویدادی در فوتسال نداریم، به جرات میتونم بگم ما تنها در واقع فدراسیونی هستیم در سطح آسیا که تیم جوان و امیدمون رو حفظ کردیم و از این تیم جوان و امید به عنوان منبع تولید اون مواد اولیه برای یا در واقع بازیکن ساختن بازیکن برای تیم بزرگسالمون استفاده میکنیم. چیزی که پارسا یادتون باشه ما با تیم امید رفتیم کافا با حضور به هر حال قدرت‌هایی مثل ازبکستان و خدمت شما عرض کنم افغانستان پدیده جدیدی که بالاخره الان رو شده در سطح آسیا، تونستیم با تیم امیدمون در مقابل بزرگسالهای اونا قهرمانی رو به دست بیاریم. این اتفاق و این مدلی که به حال اجرا شده تو فوتسال باید در بقیه بخش‌ها هم اتفاق بیفته و در رده‌های پایه تیم‌هامون نقش شناسایی، تربیت، پرورش، عزم حضور شما آماده سازی و اینها رو داشته باشن، در نهایت سرمربی تیم بزرگسالان بتونه از این گزیده ی تیم‌های جوانان امید نوجوانان به حال ببینه این روند روش رو و ازشون استفاده بکنه در اون رده حالا امید که معمولاً دیگه حلقه‌ای که وصل میشه به بزرگسالان.
بله و در مورد فوتسالمون هم خیلی کوتاه اگه بخواید نکته ای رو بگید، فکر کنم الان اولا رقابت مهمی در پیش داره فوتسال، شرایطش چطوره؟
خب الحمدلله تیم ملی فوتسالمون که بسیار قبراق خوب با سرمربی آقای شمسایی و همکارانش داره کار خودش رو دنبال میکنه. ما لیگ خدمتتون عرض کنم برتر فوتبالمون امروز دیگه تموم میشه، حالا چون دیروز انتخابات بود یه مقدار ما جابجایی به خاطر اون فضایی که بالاخره باید در اختیار انتخابات قرار میگرفت یه جابجایی داشتیم تو تقویم و امروز 12 در واقع این تموم میشه. یه 10 روزی بازیکنهایی که لیستش هم اعلام کردیم هفته پیش دیگه، این بازیکنها یه مقدار استراحت میکنن حالا به گمارش شخصی خودشون برسن، از 22 بازیکنهای تیم ملی فوتسال میان تو اردو. ما هفته در واقع فروردین ما یه تورنمنت 4 جانبه‌ای در ویتنام داریم که میان ویتنام و 14 برمیگردن، 13 14 برمیگردن و از 28 فروردین ما میریم برای مسابقات آسیایی که در تایلند بانکوک هستش. اولین بازیمون هم 30 فروردین خواهد بود. خب گروه ما هم که مستظر هستید دیگه، کویت هست، افغانستان هست، ایران هست و امارات که سه تا در واقع مربی ایرانی در این گروه بالاخره هستن، آقای شمسایی و آقای ناظم شیعی و آقای مجید مرتضایی سرمربی افغانستان، اینها تو این گروه جالبیه دیگه. حالا ان شاء الله میریم. خب بالاخره فوتسال ایران مستظر دیگه، بالاخره قله آسیاس رو در سطح دنیا هم حرف برای گفتن داره. ان شاء الله بعد از بازی آسیایی ما سپتامبر یعنی شهریور ما جام جهانی رو در ازبکستان تاشکند داریم که حالا انشالله بعد از اینکه برگشتیم دو سه تا بازی تدارکاتی هم در سطح هستیم پیگیری کنیم، بالاخره بر اساس فیفا دی هایی که در اختیارمون هستش به انجام برسونیم و نهایتا هم میریم برای جام جهانی در سپتامبر. کلا سال 2024 یا سال 1403 برای فدراسیون فوتبال سال فوتسال هستش و دو تا تورنمنت جدی مسابقات آسیایی در تایلند و جام جهانی در تاشکند ازبکستان رو ما داریم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم، با
شما
خداحافظی.
قربون شما، خدا نگهدار. خدا
آقا در مورد جوانگرایی صحبت شد با آقای اصولی، یه نکته‌ای که تو این هفته از رابطه لیگ برتر رخ داد حضور امیررضا رفیعی به جای علیرضا بیرانوند بود تو ترکیب پرسپولیس، عمل کرد و انصافا خوبی هم داشت این جوان آینده دار فوتبال پرسپولیس که خیلی هم نگران بودن که خب حالا بیرانوند نیست دروازه‌بان دوم، شاید به خاطر تجربه پایینی که داره بهش فرصت داده نشده اینا، بازی کرد، 4 تا مهار شوت داشت و 2 تا عملکرد دفاعی موفق و نمره خیلی خوبی هم گرفت تو این مسابقه و دروازه‌اش هم تونست بسته نگه داره. اگر اعتماد بشه به این جوونا، حالا خصوصا توی رده‌های باشگاهی بزرگی مثل استقلال پرسپولیس اعتماد کنن به بازیکنان جوونشون که ما با آقای خلیلی هم صحبت کردیم تو هفته گذشته که رده‌های پایه پرسپولیس خیلی خوب عمل کرده توی سال اخیر، به نظرم میتونن این جوونا بیان و به تیم ملی هم حتی کمک
کنن. خبرهای کوتاه هم مروری داشته باشیم. آغاز رقابت‌های واتر پولو از روز یکشنبه.
برکناری فرهاد مجیدی از تیم باشگاهی اتحاد کلبه امارات با عملکرد ضعیف 12 برد 19 شکست در 41 بازی.
امیر علی اکبری قهرمان رشته رزمی MMA پیروز در گام اول مقابل فایتر هندی.
رده‌بندی جدید باشگاهی فیفا، پرسپولیس بهترین تیم ایران و 11ام آسیا.
حذف زود هنگام سه شمشیرباز ایران از جام جهانی ایتالیا.
سریع‌ترین مرد و زن ایران از اعزام به مسابقات جهانی باز ماندند.
و تساوی آقای مقصودرو در دور چهارم مسابقات شطرنج پراگ.
و خبری خوشحال کننده، محرومیت محمد علی گرایی بخشیده شد.
بخشی رو داریم، خانم علاقمند در خدمتش هستیم، گزارشگر تهران ورزشی با هم میشنم.
خب در روستای سولبون باشی و فعالیت ورزشی این روستا هم به چشم میاد، چرا که در این منطقه بسیاری از این عزیزان وقتی باشون صحبت میکنی میگن که اهل ورزشن، قهرمان های والیبالیست رو تقدیم در واقع ورزش کشور کردن، اما صاحب مقامن، صاحب رتبن. چرا میگم؟ چون در جایی که من هستم، دفتری که من هستم، تعداد زیادی کاپ های ورزشی رو میبینم که حتما صاحب رتبه و مقام بودن که این کاپ طلاها رو تونستن از آن خودشون بکنن. در کنار جناب آقای وحید تبار هستیم که مدیر عامل یکی از باشگاه‌های ورزشی هستند که اینجا ساکنن و ظاهرا اینجا تیم باشگاهیشون رو هم راه اندازی کردن. آقای تبار سلام به شما.
سلام علیکم خدمت شما و تمام شنونده عزیز.
موزل اصلی فعالیت ورزشی این روستا به چه موضوعاتی برمیگرده؟ حالا اگر قرار باشه در خصوص فعالیت ورزشی اهالی روستای سولبون هم بگید بفهمید خواهش می‌کنم.
موزل روستا بابت ورزش اینه که ما سالن ورزشی نداریم.
اصلا
سالن ورزشی نداریم، متوجه به خاطر مشکلاتی که توی سولمون داریم برای جابجایی، هیچ اقداماتی برای این موضوع انجام نشده و تمام کارهای ورزشی ما رو ما تو خود شهر فیلسکو مجبوریم انجام بدیم.
یعنی جوان‌ترا میرن اونجا؟
دقیقاً
میرن برای بعد چطور میشه این همه صاحب مقام و صاحب رتبه؟
بر اساس استعدادهای زیادی این روستا داره برای ورزش و ما سعی کردیم که این جوانا رو حالا به این شکلم که شده هفته چند روز توی فیلسکو تو سالن‌های ورزشی در خدمتشون باشیم، استفاده کنیم ازشون.
و مهمترین مشکلی که دست و پنجه نرم می‌کنید چیه؟
مهمترین مشکل واقعا همین مکان ورزشیه. اگه مکان ورزشی وجود داشته باشه، ما واقعا توی ورزش، توی فوتسال، توی والیبال واقعا استعدادهای خوبی داریم.
منطقه والیبال خیزه.
بله دقیقاً، منطقه والیبال خیزه، شهرستان فیلسکو، مقام‌های استانی هم تو استان تهران دارن و تو خود فیروزکو هم مسابقات خیلی خوبی در سطح خوب بالا برگزار میشه. ما تو سال گذشته تو جام رمضان بازیکنایی که توی سوپر لیگ والیبال توی دسته 1 توی دسته 2 بازی میکردن تو فیروزکو داشتیم، اومده بودن برای مسابقات و سطح مسابقات واقعا بالا بود. ما هم خودمونم که تو این روستا هستیم داریم فعالیت میکنیم، از سال 95 این باشگاه رو تأسیس کردیم، فعالیت رو شروع کردیم و از سال 95 تا الان که 1402 هستش کلن تو دو تا از مسابقات ما چون شرکت نداشتیم مقام اول کسب کردیم، تو تمامی مسابقات مقام اول کسب کردیم و این نشون میده که روستای ما واقعا پتانسیل خوب ورزشی داره، ولی خب متاسفانه خود بابت امکانات مشکل داریم ما دیگه.
یک مجموعه ورزشی نداره، یعنی اگر یک کسی توی رشته ورزشی بخواد نخبه باشه که هست قطعا تو همه جا ما یک نخبه ورزشی رو داریم، ولی چون امکانات نیست نمیشه که در واقع هدایت بشن به اون سمت.
بله، ما تو رشته‌های ورزشی حتی توی رشته مثلا بدنسازی معلولین آقای خیزی هستن که قهرمانی کشوری دارن، تو مسابقات آسیایی شرکت کردن و مقام دارن.
بله.
و تو مسابقات رزمی تو بخش بانوان چند تا مقام کشوری داریم، بانوان محترم هستن که مقام آوردن.
آفرین.
و توی رشته والیبال در سطح شهرستان چندین سال قهرمان هستیم، تو رشته فوتسال سه دوره قهرمان شدیم.
خیلی، اگر مجموعه ورزشی باشه همونجا به
قول مطمئنا اگر تو خود روستا و مجموعه ورزشی داشته باشیم هم بهتر میشه این بچه‌ها رو سر سامون داد، هم به راحت‌تر میشه چیزی که و مشکل رفت آمدی که برای فیروزکو دارن هم حل میشه دیگه.
حتی در شرایط بد آب و هوایی زمستان سختی که شما دارید اینجا.
دقیقاً.
واقعا متشکریم از خانم علاقمند به خاطر گزارشایی که در حوزه روستاها تهیه و ضبط میکنه و در مورد بسکتبال بود و در مورد رشته های مختلف، در واقع رشته های مختلف ورزشی که ازش ممنونی. واقعا چند باری داریم گزارش ها رو میشنویم و لذت میبریم.
خب بله، والیبال.
والیبال هم سرمربیش انتخاب کرد.
بله،
چه ستاره ای انتخاب کرد. اسمش چی بود؟ نشدم اسمش.
اسمش خیلی اسمش ماوریسیو موتا پایز.
کدومو بگیم ما؟ موتا؟
میتونیم موتا بگیم که راحت تر باشه. باید بریم خودش چی جوری راحت.
ماوریسیو میتونیم بگیم.
آره. بریم خودشون چه جوری راحت.
6 ماه لفتش دادین تا این
انقدر انتخاب مختلف بازی کردن دوستان. ای گفتن آقای جولیانی
یعنی خیلی خوبه.
آلکنو اینا، ولی نهایتا
شما لفت دادی تا موتا رو بیارید. واقعا کجا پیداش کردی؟ واقعا کجا رفتی پیداش کردی؟ ولی ما حتما سعی میکنیم اون عزیزی که موتا رو انتخاب کرد پیدا کرد، انتخاب نه، حتما یه گفتگوش انجام بدیم. اصلا میتونی الگو باشه
بره.
از کجا پیدا میکنن این موتاها رو؟ واقعا از کجا پیدا میکنن؟
البته خب رزومه شونه که نگاه میکنیم میبینیم ایشون کلن دستیار بودن در تیم ملی فرانسه، دستیار آقای بلین بودن، دستیار آقای برناردو رزنده در تیم ملی والیبال فرانسه بودن، عضو کادر فنی تیم ملی والیبال برزیل بودند و سرمربی باشگاهی بودند توی فرانسه و همینطور ژاپن، سرمربی باشگاه پاناسونیک ژاپن بودند. الان هم سرمربی تیم اپیسنتر پودولیانی کشور اوکراین هستند که گفتم بعد از اپیسنتر پودولیانی
همین
کشور اوکراین همین تیم را باید چجوری پیدا کردن؟
اصلا شما چجوری این تیم رو پیدا کردی؟
بعد در اوکراین الان دارن مربیگری میکنن، بعد که دیگه تموم بشه لیگشون قرار بیان دیگه. یه اسمایی مثل آقای پیاتزا و آقای جولیانی و هاینن و اینا مطرح شد. سعید معروف هم خیلی در موردش صحبت شد که قطعا سعید معروف
نه
شایسته حضور روی نیمکت تیم ملی والیبالمون هست در بلند
در آینده. بله، به خاطر اینکه مهر سوزی میشه.
مکتده.
سعید معروف واقعا یه سرمایه است. شما که نباید سرمایه همجوری نابودش کنی. باید مثل همین دوستمون موتا باید دستیار باشه، نمیدونم این ور اون ور، بعد بیاد سرمربی بشه. بعدش هم من به چه خاطر میگم، تو الان رزومه‌اش رو اشاره کردی، اینجا سرمربی بزرگی مثل آلکنو اومدن نتونستن موفق بشن، بعد میری دستیار میاری، معلومه که موفق نمیشه.
یه نکته‌ای که هستش در مورد انتخاب حالا سرمربی یا حضورشون روی نیمکت تیم‌ها، یه زمانی هستش که این مربی‌ها هستن که میان وزن میدن به اون تیم، به اون نیمکت، ولی الان به نظرم کاملا برعکس شده و این تیم ملی والیبال کشورمونه که قراره به آقای موتا وزن و اعتبار بده.
ببین.
که واقعا این اصلا خوب نیست.
مربی خارجی که در فوت در ورزش ما فعالیتش آغاز میکنه باید فراتر از مسائل فنی مدیر باشه.
بح.
مدیر مسائل روحی روانی، این خیلی نکته مهمیه. ما چون نوسانات روحی روانی داریم توی ورزش، مدیر مسائل روحی روانی باشه در وهله اول. در وهله دوم مدیر حاشیه، یعنی مدیر مدیریت حاشیه، بتونه حاشیه رو مدیریت کنه، از پیشکسوت ها گرفته تا گروه های مختلف که منافعشون ممکنه در موارد دیگه هر چیزی، بعد اون وقت یه سرمربی نامدار باشه. تو همه رشتامون اینجوریه، تو فوتبالمون هم اینجوریه. مثلا بعضیا میگن چرا طارمی که اینقدر ضعیف بود تعویض نشد؟
بله
مشخصه دیگه، چون شاید در بعضی مواقع آقای طارمی تصمیم گیرنده است نه کسی دیگه. پس بنابراین سرمربیه که باید اینقدر کاریزماتیک باشه که همه مسائل رو مدیریت کنه. حالا به نظر دیگه دستیار میتونه این فضای والی